بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در شرح زیارت شریف جامعه درباره و حفظت سر الله بود. راجع به اینکه معصومین حافظ سر خدا هستند، راجع به سرم توضیح دادیم و گفتیم که معصوم یعنی کسی که تمام اسرار نظام خلقت از عالم بالا، جبروت و ملکوت و ناسوت، همه در دست اوست و اساساً تمام اسرار خدا تو وجود اینها قرار دارند. اینها خداوند وجود اینها رو محل تقدیرات خودش و اندازه های ریاضی خودش، تقدیرات یعنی اندازه های ریاضی خودش قرار داده. وقتی می فهمد کل شیء احسیناه فی امام مبین، یعنی استثنا نداره، هیچ چیز وجود نداره غیر از خدا، هر چی غیر از خدا محاسباتش دست ایناست و تو وجود اینها هم اتفاق میفته، یعنی اینها خزانه دار محاسبات الهی هست که صاحب قدرند. تمام اندازه ها و تقدیرهایی که در مورد اشیا، جمادات، عناصر، گیاهان، حیوانات، کهکشانها، عالم ملکوت، عالم جبروت، هر چی هست، امام وجودش خزانه دار اوست. این نکته را عرض کردیم که قانونگذاری و راهنمایی بشر 7 دسته اطلاعات تخصصی لازم داره. شناخت روح یعنی اون حقیقتی که از خدا دمیده میشه، شناخت نفس ما، اون چیزهایی که ما ژنتیکی و از محیط داریم دریافت میکنیم، شناخت رابطه، شناخت جسم انسان، شناخت رابطه انسان با این روح و نفس، شناخت عالم طبیعت کامل و شناخت رابطه جسم و روح ما با عالم طبیعت و همچنین شناخت آخرت و ابدیتی که ما داریم میریم. این 7 دسته اطلاعات تخصصی باید جمع بشن تا یک حکم و یک دستور به ما داده بشه. یعنی بگم مثلا فلان چیز حرامه، واجبه، حلاله، مباه، مستحبه، مکروهه. پس مثلا اگه به ما میگه مثلا شب ایستاده آب ننوشید، بنشینید آبو بنوشید، ما نمیدونیم سرش چیه. حامل اسرار که معصومه، ما نمیدونیم. اگه خواست مثلا وارد مسجد شید، با پای راست برید، با پای چپ بیرون بیایید، یا مثلا فرض بفرمایید که هنگام تخلی این قوانین رو رعایت کنید، این دعاها رو بخونید، برای شونه کردن موهاتون این قوانین رو رعایت کنید، موقع استحمام این قوانین رو رعایت کنید، موقع معاشرت، ما نمیدونیم. ما الان نمیدونیم چه سری هست بین این که مثلا یه زن و شوهری فلان شب رابطه برقرار کنن، بچه‌شون سر بگیره، دانش که به اینجا نرسیده که، ولی حضرت میگه این شبها آمیزش نداشته باشید. بچه سر میگیره، بچه شب ادراری پیدا میکنه، بچه لکنت زبان پیدا میکنه، بچه کور میشه. بچه ما نمیدونیم بین اینا چه اسراری وجود داره. دانش بشر هیچ کدوم از اطلاعات تخصصی رو نداره، حتی یه دونه از این اطلاعات تخصصی هم دانش بشر نداره. یعنی بشر با این همه ادعاش یه جسم رو نمیتونه بشناسه، یه اتم این عالم رو هنوز نشناخته، یه مولکول این عالم بشر هنوز نتونست بگه من کامل شناختم. بنابراین چه برسه اون هفت تا تخصص، نه یکیش هم حتی، یعنی ماده هستش، بشر خیلی سطحی شناخته این رو، خیلی سطحی. خب کسی که هیچ نوع اطلاعاتی نداره از اسرار هم خبری نداره. برای من وقتی معصوم بهت میگه فلان کارو بکن، مهم نیست تو بفهمی یا نفهمی، به عقل تو جور در میاد یا جور در نمیاد، چون ما جاهلیم در مقابل اونها و در مقابل این اسرار هم جاهلیم، چیزی نمیتونیم. یعنی یک کسی نیست بیاد بگه که مثلا چون معصوم اینجوری گفته با علم من، با تخصص من، با عقل من جور در نمیاد. بشر آنچنان علم و تخصصی نداره که بخواد بگه مثلا فلان دستور با عقل من جور در نمیاد. عقل باید مسلح به علم باشه، وقتی دانش نیست چه عقلانیتی وجود داره؟ بنابراین ما نمیدونیم واقعا پشت این همه فرمول ها و قواعد دینی چه دانش با عظمتی خوابیده. کسی هم اینو نداره. بنابراین اگه کسی خواست ادعا کرد، حرف مفت زده، حرف جاهلانه ای داره میزنه. درباره کلام خدا هم همینطوره. کلام خدا یعنی کلام کسی است که تمام نظام خلقت رو آفریده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلق. برتری خدا بر سایر اندیشه ها و کلمات مثل برتری خود خداست با بندگانش. چه تفاوتی بین خدا و بندگانش هست؟ کلام الله همین قرآن با سایر دانش ها بی نهایت فاصله وجود. حالا خیلی اصلا علاقه دارن برن قرآن بخونن، قرآن بفهمن، حتی تو عمرشون 10 دقیقه وقت نداشتن برای یه آیه رو بفهمن، مطالعه کنن، بخونن، ببین قرآن چی میگه، اسرارش چیه، حرفاش چیه، تفسیرش چیه. علاقه ندارن برن اون دانش رو یاد بگیرن. ولی دانش آدمهای بی سواد، آدمهایی که هیچ کدوم از این 7 تا 3 تا تخصصی ندارن، خیلی علاقه دارن برن کتابای این اونو بخونن. مثلا هر وقت کتاب یکی میاد دستت، اول باید ببینی که من این کتاب میخوام بخونم این آدم چی حالیشه از انسان، از این 7 دسته اطلاع تخصصی چی بلدشه. سن که یکی گفتن دکتره مهندسه، که دلیل نمیشه ما بگیم که حتما کتابش هم خیلی هم خوبه، ممکنه نوشته باشه خیلی هاش هم بی ربط باشه، چون اصلا از اسرار چیزی نمیدونه. فضل خدا در معصوم هم همینطوره. فضل معصوم با غیر معصوم بی نهایته، کاملا بی نهایت. اون تمام فرمول ها و اسرار عالم رو میدونه و بشر هیچ کدوم از اینا رو نمیدونه، مگر بسیار بسیار اندک، بسیار بسیار اندک. چون برای دونستن اسرار این 7 دسته اطلاعات تخصصی لازمه. بشر، همه بشر رو که جمع کنید تو این چند هزار سال، یه دونه از اینا رو هم نداره، یه دونه. حتی جسم، هیچی از بشر خیلی خیلی کم دانش داره. یعنی با اینکه 8000 سال دانش جمع کرده بشر و با این 8000 سال این همه رشد کرده، اختراعات داره، اکتشافات داره، پزشکی پیشرفت کرده، دانش پیشرفت کرده، ولی هنوز حتی یک سلول بدن کامل شناخته شده نیست برای بشر، یه عضو کامل شناخته شده نیست. ولی معصوم یعنی اونی که همه چیز رو میدونه و هیچ نوع مجهولی برای او وجود نداره. او خلیفت الله، مظهر خداست با همه دانش خدا. لازم کنید. پس خیلی فرقی بگیم که قال علی علیه السلام، قال الصادق، قال الباقر، تا اینکه بگی فلانی این حرفو زده، اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. وقتی تو میگی قال الصادق، قال الباقر، قال الله تبارک و تعالی، یعنی اونی که همه اسرار خلقت دستشه، خب حالا اون داره با تو حرف میزنه. بنابراین وقتی شما با فرمایشات معصوم روبرو میشید، خیلی هاشو طبیعیه که آدم نمیتونه به درک بکنه، اون که با اسمش ما حرف و ایمان بیاریم، درک کنیم، بفهمیم، بریم عمل کنیم چیه؟ این اعتماده که او مظهر دانش خداست. این که اون هفت تخصص دستشه، پس من باید مطیع او باشم. عقل منم همینو میگه. عقل میگه تو این تخصص رو نداری، اون این هفت دست تخصص رو داره، پس برو بشین حرفش رو گوش کن، دیگه هم انقدر نقوقور نزن، اعتراض نکن، نگو من نمیدونم، نمیفهمم، چرا اینجوری گفته امام، نباید امام اینجوری حرف میزد. وقتی کسی میگه خدایا معصوم نباید اینجوری حرف بزنه، یعنی که من یه چیزایی میفهمم، به اون انتقاد میکنم. من یه عقلانیتی دارم، من یه درکی دارم، حالا اون رو زیر سوال میبرم. خب ما چه درکی داریم این هفت دست تخصص که بخوایم بگیم من مثلا قرآن برام مشکل داره، معصوم برام مشکل داره، حرف معصوم. تو این راستا هستش که امام راجع به کلام خودش و نحوه ارتباط با کلام خودش به ما آموزش میده. میگه وقتی میخواید با آثار ما روبرو شید، حدیث ما به گوشتون میخوره، درست باید برخورد کنید با حدیث ما. شما یه جاهل محضید با یه دانش بی نهایت. در مقابل دانش بی نهایت، آدمی که جاهله باید بدونه با چه ادبی باید برخورد بکنه. اما اگه گفتی من رفتم دکترم، خب دکتری یعنی چی؟ رفتم درس خوندم. دکتری یعنی نسبت به کسی که اون رشته رو نخونده تو دکتری، درست؟ و نسبت به اصل موضوع دانش که هیچی نمیدونی، که هنوز بعد 8000 سال هنوز تو یه اتم هم نمیشناسی. و تو برخورده با معصوم باید دقت بکنه انسان، کما که تو برخورده با کلام خدا باید حواسش باشه بیادبانه برخورد نکنه. این چیزی که من دارم بگم سوالی است که قیامت خدا ازتون میپرسه. میگه شما تو دنیا که بودید کلام منو میخوندید، قرآن، احادیث ما دستتون میرسید، چرا زیر بار نمیرفتید؟ مگه دانشی داشتید که میگفتید که قبول ندارم، زیر بار نمیرم، با عقل من جور در نمیاد؟ چه دانشی داشتید که ارزیابی میکردید و غلطشو در میآوردید؟ غلط در آوردن یعنی من یه علمی دارم، میگم خب اینجا اشتباس. پس چجوری شما کلام ما رو ارزیابی میکردید؟ اینه که آدم میره جهنم، برای که کاملا جاهلانه با کلام متخصص معصوم یا خدا برخورد میکنه. حالا دقت کنید، صلوات خط بفهمید به محمد صلی الله علیه محمد و آل محمد و ان امرنا صعب مستصعب علی الکافرین. خب دقت کنید چقدر قشنگ حرف میزنه. لا یقرب امرنا الا نبی مرسل او ملک مقرن او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. میگه حرفای ما برای کسایی که ما به ما ایمان ندارن سنگینه. مثلا اگه میگیم فلان شب آمیزش نکنید بچه مثلا کور میشه، بچه شب ادراری پیدا میکنه، بچه فلج میشه، نمیفهمه یعنی چی. میگه من که من چی، ما الان نمی، ما هر وقت داره خود آمیزش میکنه بچه‌م هر وقت باردار میشه، خب بچه دار میشیم دیگه، بشر الان اینجوریه دیگه. الان چند نفر میدونن که مثلا باید وقتی میخوان بچه دارشن شرایط قبل از انعقاد نطفه چیه، چه غذاهایی نباید بخورن، رنگ اتاق باید چه جوری باشه، نور اتاق باید چه جوری باشه، حالت آمیزش باید چه جوری باشه، از قبلش چه مراقبت، زمان ساعتش باید هیچی. میگه ما همینجوری دفعه رفتیم باردار شد دیگه، خانم باردار شد. خب این اگه بچه آسیب دید کی آسیب زده بهش؟ پدر مادر آسیب زدن. شما یه انسانی که قرار خلیفت الله بشه میخواید به دنیا بیارید، مگه شوخیه؟ شما یه دونه گندم میخواید بخواید، فصل داره، قانون داره، یه عالم مقررات داره. یه دونه برنج میخواید بکارید، برید پیش کسایی که کار برنج انجام میدن، همینجوری که تو میگی الان میرم برنج بکارم، صدها قانون داره، کی کجا تو کدوم زمینی چه زمانی چه جوری با چه درجه‌ای. کشاورزی یک فن طرف آدم مهندسیشو بخونه یاد بگیره که مثلا من این چجوری انجام بدم. بعد میخواد انعقاد نطفه بکنه، یعنی یه انسان رو راه اندازی بکنه، یه آدمی که قرار خلیفت الله باشه، یه موجودی که بی نهایت قرار راه بیفته. میگه هیچی باردار شدش، یعنی نباید کسی بره یاد بگیره اینا رو. خیلی ها نمیرن اصلا، براشون اصلا مهم نیست این چیزا. بعدم تازه اگه بهش بگی میگه خب یعنی چی مثلا حالا شب چهارشنبه نباشه مثلا، یعنی چی؟ چه حرفی ها؟ چی؟ من شب چهارشنبه و شب جمعه فرق داره؟ بله فرق داره، زمان، مکان، ساعت فرق داره، رنگ اتاق فرق داره، تخیلات شما، توهمات شما، تفکرات شما، حتی حس شما فرق داره، غذایی که قبلش خوردی فرق داره، اثر داره اینا. یه قواعدی داره. تو میخوای یه انسانی که قرار شریف خلیفت الله بشه به دنیا، یه عروسک نیست که به تو بگه مامان، تو بهش بگه عزیزم، بگه مثلا بگه بابا. یه حیوان که نمیخوای به دنیا، حیوان هم قواعد و مقررات داره. شما الان زندگی حیوانات رو بخوید، مستندای حیوانات، ماهی ها قانون دارن برای انعقاد نطفه شون، حیوانات دیگه همه فرمول و قاعده دارن، تو اون قواعد خودش اینا رو رعایت میکنن. حیوانش هم همینطوره. بابا تو آدمی باید بری این فرمولا رو یاد بگیری. میمونم که نمیفهمم من این حرفا چیه. و هر وقت شد شد، بچه‌م باردار میشه دیگه. دقت نمیکنه که این همه مصائبی که این همه میلیون ها بچه مریض، ضعیف، منگول، ناقص، عصبی، پرخاشگر، نمیدونم به قول امروزی ها فلج، مشکلات دیگه داره به دنیا میاد، از کجا داریم میخوریم ما؟ حضرت میفهمد که حرف ما برای کافر سنگینه، کافر ما رو قبول نداره، این حرفا رو هم قبول نداره. اما فهمود که سخن ما رو کسی نمیپذیره، اقرار بهش نمیکنه، مگر کی؟ مگر پیغمبری که از طرف خدا فرستاده شده شد. اون حرف ما رو میفهمه، یا یک فرشته مقرب، یا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للی، یا بنده مؤمنی که واقعا امتحان ایمان داده باشه. اون میگه هر چی معصوم گفت همونه، هر چی معصوم گفت. من تخصصی ندارم، معصوم اینجوری گفته، منم این رعایت میکنم، تمام. چون اطلاعات تخصصیش رو ندارم، اون گفته این کارو چشم. البته به شرطی اون چیزی که از معصوم میرسه به ما چی باشه؟ معتبر باشه، یعنی حدیث معتبر باشه. خب باز نگاه کنید، این همه از امام باقر علیه السلام، محضر مقدس شون صلوات عاشقانه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیثنا صعب مستصعب، سخت و دشوار گفتار ما، همه قبولش نمی کنن، زیر بار حدیث ما همه نمیرن، پذیرشش برای خیلی سخت و دشواره. لا یؤمن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. دوباره همون فرمایش یه جا دیگه تکرار کرده. باز نگاه بکنید، در یه فرمایش دیگه به جابر میگه حضرت، فرمود که اگر حدیث ما به تو رسید، خب تو جابر خیلی عظمت داره، خیلی عظمت داره این مرد، امام داره به او میگه، میگه اگر حدیث ما به تو رسید و قلبت در برابر آن نرم نشد و قدرت ادراک آن را نداشتی، نتونستی درکش کنی، خب بالاخره این یعنی چی؟ من نمیفهممش، درکش نمیتونم کنم. آن را به ما برگردان و و چون و چرا نکن. یعنی چی به ما برگردان؟ یعنی بگو هرچی اونا بهتر میدونن دیگه، اون بهتر میدونه، اون متخصص بهتر میدونه. مگه ما الان یه پزشک میگه مثلا فلان دارو رو بخور فلان دارو رو نخور، یا مثلا این دارو رو مثلا 6 تا بخور اون یکی و یه چهارم بخور، مگه چون و چرا میکنیم به پزشک؟ ها؟ نه. تازه دکتر مگه چقدر حالیشه از بدن ما؟ و چقدر درس خونده؟ چقدر میدونه ابدا؟ ولی بگیم چشم، یه مهندس، چشم، یه هواپیما میخوایم سوار شیم اعتماد میکنیم، با اینکه این همه هواپیما داره سقوط میکنه، آه؟ این همه ماشین داره تصادف میکنه، همه دارن تیکه تیکه میشن توی این ماشینا بر اثر مهندسی های افتضاح. اما تا حالا یه کسی شده بگه چون هواپیما سقوط میکنه من سوار نمیشم؟ آره؟ نه، اعتماد میکنم به مهندسین، میگه من اعتماد دارم میرم سوار میشم. شوخی مگه میخواد 10,000 پا ببردت بالا اگه سقوط کنه؟ پودری، تیکه تیکه میشی. میگه نه، بالاخره یه مهندسینی درس خوندن. چقدر درس خونده مگه این حالا؟ 7 سال، 8 سال، 10 سال درس خونده، مهندس هواپیماست، خلبانه، مثلا چند سال درس خونده، میتونه میگه اعتماد میکنی بهش؟ بعد چجوری به معصوم که همه علم دستشه اعتماد نمیکنی؟ چجوری به خدا اعتماد نمیکنی؟ علم خدا و معصوم و زیر سوال میبری؟ بعد به یک کسی که مثلا 10 سال درس خونده میگه نه این دیگه آی دکتر اینجوری گفته، آی مهندس اینجوری گفته، چشم. میبینی خدا اینجوری ما رو محاکمه میکنه قیامتا. میگه کسایی که 7-8 سال درس خونده بودن، تو مثل عبد ذلیل در مقابلشون هر چی میگفتم گفتی آی دکتر گفته، آی استاد گفته، مهندس گفته، قبول میکردی. ولی من خدا که همه خلقت رو آفریدم، معصومی که همه تخصص دستشه، حرفش گوش نمیکردی؟ میگفتی این معقول نیست، اینو من نمیفهممش. امام داره اینو میگه، میگه اگه بهتون حدیث ما رسید نفهمیدیش، برش گردون به خودمون. یعنی چی؟ یعنی بگو اون بهتر میفهمه، چشم، من اطاعت میکنم. قر نزن، نق نزن، زیر سوال نبر احادیثو، چون و چرا نکن، نگو این حدیث چگونه صادر شد یا چگونه است و چگونه خواهد بود. امام میگه، میگه این حرفا رو نزن، ولا تقل کیف جاء هذا، یا کجا اومده این حرف، چی گفته این حرفو، او کیفه کن، چجوری ممکنه همچین چیزی باشه واقعا؟ چجوری امکان داره همچین چیزی درست باشه؟ او کیفه هو، چگونه ممکنه این اونجوری باشه؟ آقا ما نمیدونیم، ما به اسرار آگاهی نداریم. پس عقلت بهت میگه ساکت شو، گوش کن حرفه متخصص معصوم که همه دانش دستشه، چون و چرا نکن. بعد حالا حضرت چی میفرماید؟ میفرماید فإن هذا والله الشرك بالله العظیم، اینجور حرف زدن به خدا قسم شرک به خدای عظیمه. یعنی تو اصلا مسلمان نیستی، شرک از بالاترین گناهی است که بنده میتونه بکنه. در روایت داریم آیه قرآن، خداوند همه گناهان بندگان را میبخشه غیر از شرک. یک کسی که جلو معصوم وای میسه مسخره میکنه کلام معصوم و رساله، که رساله که حرف مرجع تقلید نیست، مراجع زحمت کشیدن از فرمایشات قرآن و مراجع و ائمه رساله رو به شکل عدد و اندازه برای ما درآوردن. نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، نماز عصر 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، همه عدده. غسلا اینجوری، وضو اینجوری، روزه اینجوری، خمس اینجوری، زکات اینجوری، هست، همش عدد و اندازه است. این عددها و اندازه ها رو معصوم از مرجع از خودش در نمیاره، مرجع مجتهده، یعنی میره تلاش میکنه منطبق با زمان حکم رو در میاره به ما میگه. بله توی اون نحوه استنباط ممکنه مثلا 5% هم با هم دیگه اختلاف داشته باشن، چون معصوم یه جا گفته مثلا واجبه، یه جا گفته که نه مستحبه، یه جا معصوم تقیه میکرده، اصلا برای اینکه دعوایی بین شیعه و سنی نشه معصوم یه حکم میداده که دعوا نشه اصلا، چون حفظ وحدت از شریعت چیه؟ بالاتره. حفظ وحدت از همه چی بالاتره. ولش کن، نماز تو رو همین جوری بخون. بالاخره یه اختلاف پیش میاد، 5% طوری هم نیست، 5% اشکالی هم نداره. پزشکا هم همین اختلافات رو با هم دارن، مهندسا هم همین اختلافات رو با هم دارن، ایبی هم نداریم 5%. و 95% حکم خدا صریح دقیق به دست میاد، حرف خودش هم نیست مرجع، میره رساله رو مسخره میکنه. اصلا بعضی مرجع تقلید ندارن، این دیگه خیلی افتضاحه. میگه مرجع میخوام چیکار اصلا من؟ مرجع چیه؟ مرجع علمی، مرجع تقلید یعنی چی؟ چون تو 100 رشته داری تقلید میکنی، تو تمام مهندسی ها داری تقلید میکنی، تو تمام رشته های پزشکی داری تقلید میکنی، تو شیمیا داری تقلید میکنی، توی خرافات داری تقلید میکنی، تو خرافات داره مردم تقلید میکنی. بعد نوبت خدا میرسه، نوبت معصوم میرسه، مرجع تقلید میخوام چیکار؟ اینه که آدم سر از جهنم در میاره. خدا همینجوری که من دارم به شما میگم محاکمه میکنه ما رو روز قیامت. جواب براش داری؟ بسم الله، برو انکار کن، برو مسخره کن، برو بگو به عقل من جور در نیامد، برو بگو من نمیفهمم این رو، چرا این حرفو به امام زده، چرا پیغمبر این کارو کرده؟ آقا بابا یه رمزی داره، یه رازی داره، من الان اون نمیفهممش، الان من نمیفهممش، اون چرا پیغمبر اینجوری رفتار کرد، چرا معصوم، یه حکمتی توش هست. معصومه دیگه، هوای نفس هم که نداره. قرآن هم میگه ما ینطق عن الهوا، از روی هوای نفس حرف نمیزنه. پیغمبر هوای نفس نداره که حرف بزنه از روش. پس هر کاری میکنه این هو الا وحی یوها، هر چی میگه وحی هست که بهش وحی میشه، همون کارو باید انجام بده. معصوم هم هر چی خدا میگه انجام میده، معصوم هم بهش وحی میشه، نه اینکه فکر کنید معصوم فقط پیغمبر وحی میشه. پیغمبر وحیی که بهش شده هر دو وحی هست، هم وحی آموزشی هم وحی تشریعیه، یعنی شریعت. ائمه شریعت دیگه نمیارن چون پیغمبر آورده، ولی وحی همچنان در خاندان پیغمبر و نبوت ادامه داره. خوندیم در فقرات قبری، خوندیم دائما این وحی. خدا میگه ما به زنبور هم داریم وحی میکنیم کاراشو انجام میده، ما به مادر موسی وحی کردیم. وحی یعنی این که یک الهام سریع قدرتمنده که شخص چیکار باید بکنه. معصوم از خدا داره دریافت میکنه دائما، ایبی نداره، وحی میشه بهشون. بله اونا اخ خدا دائما وحی، پیغمبر هم نیستن ولی وحی میشه بهشون. کمان که شیاطین هم وحی میکنن و خدا میبا قرآن میفهمد شیاطین هم وحی میکنن به لیوحون الا اولیائهم، وحی میکنن به شیاطین، به اولیاء دیگه وحی میکنن. وحی یعنی پیام رو میرسونن بهشون. خب میرسونن. شیطان هم برای یه موقع آدم بگه شیطانه میگه این کارو کنم، و این وقتی داری یه دفعه خودت هم میفهمی این حرف درستی نیست یا کار درستی نیست، خودت هم میفهمی میگه چی داره این منو وسوسه میکنه، ها؟ میگه وسوسه شدم یه دفعه، اصلا نمیخواستم این کارو کنم، و یه دفعه نمیدونم چه جوری شد، یه دفعه اینجوری شدم، یه دفعه اصلا حالم خراب شد، کشیده شدم به این کار. خب اونو میشه وحی شیطان، وسوسه بهش میگن. قرآن میگه لیوحون، شیاطین به هم دیگه وحی میکنن، اشکالی نداره. معصوم هم همینجوری، وحی خداست، همه رو عمل میکنه. برای من این ماه لازم نیست راجع به همه چیز قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشیم. تجزیه و تحلیل همین است که من خدمت شما عرض کردم. آقا من نمیدونم اون تخصصا رو، پس باید اطاعت بکنم. اون تخصص داره، پس من باید حرفم گوش بکنم. خیلی اسرار هست که خیلی ها نمیفهمنش. بعضیا چرا میدونن، طبقه بندیه که حالا انشالله جلسه بعدی، انشالله بعد اربعین اگر زنده بودیم اون موقع میگه، طبقه بندیه. بعضیا مثلا یه درصد اسرار رو میفهمن، بعضیا 2% میفهمن، بعضیا 3% اسرار رو میدونن. ولی اونی که 1% میدونه همون 1% خودشو میفهمه. ممکنه اونی که 10% میدونه چیزایی میدونه که اصلا این اصلا نمیفهمه. کما که پیامبر فرمودن اگر اونچه که در دل سلمان هست ابوذر میدانست او رو میکشت. میکشت یعنی چی؟ یعنی میگفت تو داری کفر میگی. تحمل نداره. تحمل خیلی مهمه. واگذار کن به متخصص، بگو من درکی ندارم ولی هرچی شما میگید چشم، من نمیدونم، خدا رحمت کنه ابن سینا، بگو من نمیدونم ولی چون صادق مصدق گفته، پیامبر گفته، من او رو قبول میکنم، با علم خودم نمیفهممش. این میشه یه عالم ربانی. هرچی معصوم گفته هم درسته، هرچی معصوم گفته، هرچی خدا گفته، اون درسته، اون علمه. غیر از این خارج از این شما هی دنبال علم نگرد. علم آمیخته است با انواع اقسام جهل ها. علم حقیقی دست کیه؟ دست الله و متخصصین معصومه. حالا اینو یادتون باشه چون فقرات دیگه هم دوباره به همینا میرسیم، به همین مباحث زود رد شیم توی این قضیه. لذا شما نگاه کنید، موسی علیه السلام به خداوند میگه منو بفرست خدمت درس یاد بگیرم، علم یاد بگیرم از بنده ای که علم دستشه، میخوام رشد کنم، خدای منو بفرست پیش یه استادی. خدا کیو بهش معرفی میکنه؟ حضرت خضر رو سلام الله علیه و محضر هر دو این بزرگواری صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. موسی شوخی نیست، کلیم الله، یعنی مستقیم با خدا حرف میزنه، صدا رو هم میشنوه. خوب دقت کنید، پیامبر اولوالعزم، پیامبر معمولی نیست، صاحب شریعت، کتاب آسمانی داره، تورات داره. من شوخی موسی، بیشترین آیات قرآن در انبیا به حضرت موسی تو قرآن اختصاص داده شده. یه شخصیت با این عظمت وقتی میره پیش خضر، خضر سلام الله علیه بگی که تو برو دنبال پیغمبریت، من برو پیغمبر باش، تو نمیتونی اصلا شاگرد من باشی، انک لن تستطیع معی صبرا، تو اصلا نمیتونی صبر کنی، منو تحملم نمیتونی کنی، یعنی ظرفیتشو نداری حرفای من بزنم جور در نمیاد با فهمت، با پیغمبریت، با درک پیامبرانت نمیخوره، قاطی میکنی. لن انک لن تصبر، تو نمیتونی صبر بکنی، لن تصبر علی، نمیتونی، لن تستطیع، نمیتونی، اصلا توانشو نداری. بعد این چقدر قشنگه، و کیف تصبر علی ما لم تهد به خبرا، چجوری میتونی صبر کنی چیزی که نمیفهمیش؟ قاطی میکنی، من که نمیفهمم، بعد جوش میاری. نه، من که خدا فرستاده، شما رو تو رو خدا معرفی کرده، منم بچه خوبی هم، حرف گوش میکنم، شاگرد خوبی هستم. گفت پس ببین چقدر قشنگ حرف میزنه، به حضرت موسی میگه پس لطفا اگر هر کاری کردم حرف نزن، هرچون نفهمیدی اعتراض نکن تا خودم بهت بگم چرا. یعنی میگه من دارم، خودش داره میگه دی استاد و مربی، یعنی میگه تو صحبت نکن، من خودم توضیح میدم برات. دیگه داستانشون همتون بلدید. سه تا کار خضر میکنه، هر سه تاش موسی غر میزنه، اعتراض شدید، اصلا بهش میگه تو گناهکاری، لقد جئت شیئا نکرا، چه کار زشتی کردی تو. به کی داره میگه؟ به اون که خدا معرفیش کرده. علم اقول لکه، میگه هازا فراق بینی و بینک، بینی و بینک، باید جدا شیم موسی، الان دیگه نمیتونی با من باشی، ما رفتیم، برو دنبال کار تو، برو همون پیغمبری تو در پیش بگیر، اون به صلاحته. علم اقول لک انک لن تستطیع معی است، نگفتم بهت نمیتونی صبر بکنی؟ حالا هر دفعه که این میگفت موسی بهش این جمله رو خیلی سه بار تکرار کرد. خضر علم اقول لک، نگفتم، گفت معذرت میخوام، ببخشید یه فرصت دیگه بهم بده، هر سه بارش هم برید موسی. آخرش فرمود هازا فراقون بینی و بینی، برو تو ملکارت. بعد حالا که میخوای بری بذار بگم داستان چی بود. اون سه تا کار رو توضیح میده، فلسفهشو خیلی قشنگ فلسفهش میگه هر ستاشو خدا به من گفته وحی کرده من این کارو کنم. قرار نیست تو همه رو بفهمی که الان برای توضیح دادم مفهومی هست یا نه. آره مفهوم واقعا میفهم. آدم وقتی خدا گفته اینجوری خیلی چقدر جالب بود، چقدر خوب بود، ولی ما نمیفهمیم. میگه فلسفهشو تو درک نمیکنی، هی نق نزن، قور نزن. تو زندگیت از این صحنه ها زیاد پیش میاد، با عقل و شعور تو جور در میاد، هی شروع میخوای بکنی دلیوری بگی، حرفای کفرآمیز بزنی، حرفای شرکآمیز بزنی، به خدا نق میزنی، قور میزنی، به امام زمان و اهل بیت قور میزنی، نق میزنی، جور در نمیاد، نمیفهمی اینو. خب ولش کن دیگه، اصلا بی خیال شو. پاشو کرده تو یکی از من میخوام حتما به این شوهر کنم. حالا با منی که مشاورم و خیلی هم چیزی سرم نمیشه میاد به من میگه، من میگم من با علم خودم بهت میگم اصلا این به دردت نمیخوره، شما زندگیتون به طلاق میانجامه. میگه خب شما یه کاری کن به طلاق نیانجامه، یعنی زور میگه یه کاری کن مصلحت همین باشه من با این ازدواج کنم. میگه خب نمیشه این که اصلا شما جور در نمیاد با هم. بعد خدا شاهده بارها اتفاق افتاده، خانم پاش گرد توی یکش، آقا پاش گرد توی یکش، بعدم رفتن 6 ماه بعد یه سال بعد کار به طلاق کشید. خب ما که از اول بهتون گفتیم شما کارتون به طلاق میکشه، نرید جلو. میگه رفتم با کولیگری شوهرمو از امام رضا گرفتم. میگه انقدر گریه کردم یه خانمی اومده من اینجوری میخونه تو حرم امام رضا، دخترم انقدر اصرار میکنی با این ازدواج کنی؟ گفتم نفهمی خانم کیه؟ این آقا به ضرر توه ها، این زندگیت نابود میشه باید. گفت من حالی نیست، من همینو میخوام. ببین یاد خودش لج میکنه. حالا خودش بعد از ازدواج اومد پیش من میگفت من از یه ماه بعد از ازدواج تا الان که چند سال گذشته هیچ شبی نیست فوش نشیده باشم، کتک نخورده باشم، کتک های شدید. خب بیا خب به صلاحت نیست، این خانم به صلاحت نیستش، این آقا مصلحتت نیست، کارشناس داره میگه، تحقیق داره میگه، مشاور داره میگه، بعد چی اصرار داری ادامه بدی؟ میگه رفتم یه سال اصرار کردم اینو نذر و نیاز کردم باش ازدواج کنم، الان 7 ساله میگم خدای بگیرش. داستان اینجوریه دیگه، داستان همون داستان مریمه که براتون گفتم. مریمو همه بلدید دیاره؟ داستان مریمو استاد ما میگفتش یه آقایی رفته بود تیمارستان، رفته بود دیده بود یه بند خدای اون اول تیمارستان که وارد میشه یک کسی اینجا نشسته بود همینجوری، خیلی یکی از همین مریضا همین تو حال و هوا همینجوری قات زده بود. میگو مریم مریم همش میگو مریم. گفتم این چشی؟ گفت این عاشق دختری بوده اسمش مریم بوده بهش ندادن، دیوونه شده. واقعا اگه کسی دیوونه بشه دیوونه است. آقا مصلحت نیست، نشد، خب الان یه کسی دیگه، یه جور دیگه. اما اینکه نه من دیوونه میشم یا خب اصلا دیوونگی. میگه بعد از چند ساعت آخر تیمارستان ما رو بودن زنجیری ها رو دیدیم. زنجیری ها یکی بود خیلی میگم داد میزد وحشت دام مریم خیلی. گفتم این چیزی گفتم دختر مریم رو دادم به این. حالا ما همین جوریه، من ماشین میخوام، بعد با هم ماشین میره تای دره. خوب شد الان ماشین هی اصرار کردی ماشین بخری. حالا خدا نمیخواست با توی تای دره رفت تای دره، اینو انتخاب کردی. یا اصرار خدایا حتما پسر میخوام، خدایا افسرده میشه فوش به زن میدن به بچه میدن چون اصلا چرا دختر زایدی، افسرده میشه ناراحت میشه میکوبه تا پسرشون، پسره انقدر اذیت میکنه میگه ایشالله بری زیر تریلی 18 چرخ. من اینا دیدم با چشم خودم. برای همین انسان چقدر خوبه که رمز شادی انسان و آرامش انسان که من این همه به عنوان شاخصهای اصلی سعادت میگم تو توی رضای به قضای الهی است. حضرت فرمود خداوند به حکم و فضلش آسایش و شادی، دقت کنید، این دوتایی که هم گم شده همه ماست، آسایش و چی؟ شادی، گذاشته تو چی؟ توی یقین. یقین یعنی مطمئن باشه در حرف درستی داره میزنه دیگه. و رضا، راضی باش. وقتی راضی نیستی نققر میزنی، مطمئن باش هم آسایشت از بین میره و هم شادیت از بین میره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.